رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگانی عزیز. امروز دوشنبه 25 جنوری سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طوری معمول با خبرهای تازه عالم شروع میکنیم. نخستین سفر حسن روحانی به اروپا از روم شروع شد. فرانسه هلند گفت که یگان تهدید صدیروی فرانسه در جنگ با تروریسم نمی شود و دیمیستور خبر داد که مذاکرات صلح سوریه روز 29 ژانویه شروع می شود. تفصیل خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 25 ژانویه نخستین سفر خارجی خود بعد از لغو تحریم های بین المللی را از اروپا شروع کرد. در این سفر پنج روزه به روم و پاریس او را تاجران ایرانی، وزیران نفت و گاز و دیگر منصبداران والا مقام کشور همراهی میکنند. تحریم های سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحاد اروپا علیه ایران بعد از آن لغو شدند که بنیاد بین المللی نیروی هسته ای یا ماگاته در نشستش در شهر وینا روز 16 ژانویه از سوی تهران اجرا شدن همه عهده‌داری هایش آید به سازش هسته‌ای را تایید کرد. از بین بردن تحریم ها راه تهران را برای همکاری با شرکت های بزرگی اروپایی و آسیایی باز کرده است. حسن روحانی در روم با رئیس جمهور ایتالیا سرخیو ماتاریلا و نخست وزیر این کشور ماتئو رنزی ملاقات و گفت و شنید می کند. ملاقات او با گروه تاجران ایتالیایی و بعدا در واتیکان با پاپ روم فرانسیسک هم ترویج شده است. حسن روحانی روز 28 ژانویه وارد پاریس می شود. فرانسوا هلند رئیس جمهور فرانسه اظهار نمود که یگان تهدید کشورش را از روی مبارزه با تروریسم بر نمی‌گرداند. اظهارات او روز 25 ژانویه در صحبت با خبرنگاران در شهر دهلی پایتخت هندوستان و بعد از آن صدا داد که گروه تندروی دولت اسلامی در اینترنت نوار ویدیویی را درباره نه مسلح در حمله های تروریستی پاریس دست داشته نشر کرد. در این نوار سیتیز از جان با کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد دولت اسلامی تهدید ها کردند. بر اثر حمله ها با پایتخت فرانسه شام 13 نوامبر سال گذشته 130 نفر به هلاکت رسیدند. در آن حمله ها 7 تن از حملگران هم کشته شدند. 2 نفر دیگر شام در عملیات ویژه پلیس بعداً از بین برده شدند. فرانسه هلند همچنین گفت که چون خطر و تهدیدها باقی ماندند، وضع فوق العاده در پاریس شاید تمدید شود. وضع فوق العاده بعد از حمله های پاریس جاری شد و آن به کارمندان پلیس حق می‌دهد که بیرون از وقت خدمتی هم سلاح داشته باشند، بدون اجازه رسمی افراد مشکوک را تفتیش و منزلشان را کافت و کاب کنند و به حکم دادگاه گمانبران را تحت حبس خانگی قرار بدهند. مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو روز 29 ژانویه شروع می شود. در این باره فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه استفان دیمیستورا روز دوشنبه 25 ژانویه خبر داد. مذاکرات صلح سوریه باید روز 25 ژانویه شروع می شد، اما بر اثر اختلاف نظری روسیه و ایران با گروه های که از مخالفین حکومت دمشق نمایندگی می کنند آن به تاخیر افتاد. دیمیستور اظهار نمود که دعوتنامه ها با مخالفین روز 26 ژانویه فرستاده می شوند. او افزود که در مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد اول روی امکان آتش بس گسترده و افزایش کمک بشری به سوریه و سپس به مسائل تهیه قانون اساسی و انتخابات آینده در این کشور تمرکز خواهد شد. از این پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته بود که طی یک دو شبانه روز آینده با سنه برگزاری مذاکرات صلح سوریه در ژنو روشنی انداخته می شود. بر اثر نزاع که 5 سال بازم در سوریه ادامه دارد تقریبا 250 هزار نفر به هلاکت رسیده، 11 میلیون از سوریگی ها منزل های خود را اجباراً ترک نمودند. و پلیسی انکارا پایتخت ترکیه هم دست کم ده نفر گمانبر در جلب افراد مسلح به گروه دولتی اسلامی را بازداشت کرد. خبرگزاری دولتی آنادولو میگوید که عملیات گروه ضد تروریستی در پایتخت صبح روزی 25 یانوار به خاطر دستگیر کردن دو نفر از گمانبران صورت گرفته است. مقامات ترکیه هم گروه دولتی اسلامی را در تهیه حمله تروریستی در قسمت تاریخی شهر استانبول نائبدار میکنند. در آن حمله که روز 12 یانوار صورت گرفت 10 تن از سیاحان خارجی جان باختند. ترکیه عملیات بازداشت گمانبران نسبت به گروه دولتی اسلامی را ادامه میدهد و برای بستن مرزهای زمینیش با سوریه تلاش میکند. انکارا همچنین به کشورهای عضو ائتلاف بین المللی تحت فرمان آمریکا اجازه داده است که برای بمباران موقعهای گروه دولتی اسلامی از پایگاههای نظامی کشور استفاده برند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید با سامانه اینترنتی ما در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیام‌پور بر عهده دارم و اکنون طور معمول سرخط چند گزارش و صحبت بررسی همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده‌اند. سلاح دارام در خیابان‌های دوشنبه. چرا وزارت امور داخلی تاجیکستان مردم را از تمرین‌هایش آگاه نکرد؟ حسن روحانی به اروپا رفت. با چی خاطر رئیس جمهور ایران برای سفرش محض ایتالیا و فرانسه را انتخاب نمود؟ و در آرزوی خزینه دختر شاه، رویای طفلی یک ساکن واسه را به تحقیق کاوشام در قلعه هولبوگ واداشته است. مقامات تاجیکستان چاره‌های شدید امنیتی در روز یکشنبه در پایتخت و مناطق دیگر کشور را تنها سنجش نیروی هیئت‌ها خوانده از ساکنان خواستند که در این زمینه نگران نباشند. وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده روز 25 یانوار اظهار نمود که آنها با برگزاری مشق‌ها تا کجا با تهدیدهای معاصر آماده بودنی مقامات انتظامی را سنجیدند. این تمرین ها باعث نگرانی های مردم شدند و آنها به ویژه از آن ناراضی ماندند که وزارت امور داخله آنها را از این مشق ها آگاه نکرده است. گزارش شهلای گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
ساکنان تاجیکستان از تشدید کم نظیر تدابیر امنیتی در سراسر کشور در یک روز پیش سخت نگرانند و این حالت مردم را در حالت نامعینی قرار داده است. در حالی که مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید این سنجش حالت آماده باشی مقامات قدرتی به حالتهای اضطراری تامین امنیت میباشد، اما مردم میگویند باید که مقامات آنها را قبل از گذراندن چنین تمرین آگاه میکرد. شهنوزه یکی از مصاحبان رادیوی آزادی گفت یک بوره پر شدن ملیسه‌ها و گروهی زودعمل در بانهای دوشنبه والدین آنها را که در مضافات به سر میبرند ناراحت نمود.
دانشجویان هستند که در شهر تحصیل میکنند، اما مثال خشت بارون پدر و مادرانشون در دیگر ده ها هستند، زنگ میزنند، تشویش میشوند، میپرسند که چی گپ شد، چی خیر شد. مثال بسیاری بعد تشویش از طرف پدر و مادران میشود.
با گفته شهنوزه، مقامات را ضرور است که برای به تهلوکه نفتیدن مردم زمان گذراندن مشقای نظامی خود را توسط وسایل اخباری عامه قبلا اعلان کنند. گوهی از وضعیت در جامعه باعث به پیدا شدن فرضیه های گوناگون نیز گشت. فراری گروه الفا در بدخشان، کشتار چند ملیسه در یکی از نویه ها و ایسیان در محبس از جمله آوازه های بودند که مردم را در دو روز اخیر خواتیر نمود. مظفر علیموف تحلیلگر توجیک میگوید به وقت تفتیش یا نگاه داشتن ماشین ها افراد مسئول را ضرور است که مقصد تفتیش را به طور دقیق بفهموند. در عکس حال چنین عمل باعث کشف فهمی ها میشود.
تلویزیون و البته هم نمایده رسمی وزارت باید در برامات خودشان بگویند که اینطور که هوا به من مثلا یک ساعت پیش از این یا چند وقت این واقع شروع شد، یعنی تفتیشی نفرهایی که به شهر میدونن یا شهر بیرون میرن، ماشین‌های و نفرهایی که به وارد شهر میگن شهر بیرون میشن، این باید فهمانددهی باید حتما باید باشد.
صبح یک شنبه 24 انور در تمام شهر و نواحی تاجیکستان چوره‌های سخت امنیتی روی دست گرفته شد. در پایتخت کارمندان نیروهای انتظامی در نزد بناهای مهم دولتی و جاده‌های پر ازدحام نظر به روزهای گذشته بیشتر به نظر می‌رسیدند. باری آخر چنین تدابیر شدید امنیتی ماه سپتامبر سال گذشته پس از حمله در استانه نشست سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی به شهر دوشنبه و شهر وحدت به رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، و ادامه عملیات بر ضد او در دره رومید در کانال شهر دوشنبه روی دست گرفته شده بود. نبی یوسفوف، رهبری میدیا کنسالتینگ، بر این است که چنین تمرین میتوانست با دو هدف انجام شود.
ما فکر نمیکنم که این مشق عادی، این یک و یک بار هم مشق بود، هم عموما هم به خاطر مردم اینو کار کرده دیدنی بودن. اگر پیش که آگاه کرمونن، همون ادمایی که میخواستن که اینجا گونچی نتیجی کنن آگاه بشد، خونش به دماشا گشته میشنه تو دیگر آخ کتی میبیاد.
ولی مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چوره‌های شدید امنیتی در روز یکشنبه در پایتخت و مناطق دیگر کشور را تنها سنجش نیروی هیئت دانسته، از ساکنان میخواهند که در این زمینه نگران نباشند. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیمزاده در نشست خبری 25 انور گفت:
وابسته به اون تهدیدهای دنیوی که شما هر روز شاهد آن هستید میبینید، تیاری مقامات های قدرتی تاجیکستان باید باشد. فقط برای حمایت شهروندان و دولت ما تیاری خودمون را دیده ایستادیم، سنجش کرده ایستیم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان با در نظر داشت شدت گرفتن وضعیت امنیتی در جهان تصمیم گرفته است تمرین نیروهای انتظامی را در کشور گاه گاهی انجام بدهد. به گفته مسئولین این نهاد، باید مقامات قدرتی به همه گونه وضعیت آماده باشند و گذراندن چنین تمرین ها یک عمل مقرر است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
نگرانی ساکنان شهر دوشنبه از تقویت چاره‌های امنیتی در پایتخت که مقامات رسمی آن را تمرین کارمندان وزارت امور داخلی نامیدند.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پیوندان صاحب کار زندانی زید سعیدوف میگویند که مقامات نواحی شهر دوشنبه به منزلهای زیستی آنها آمده طلب دارند که بر اساس حکم دادگاه در مورد مصادره مال و ملک خانه های خود را خالی کنند. در دو حکم دادگاه عالی که زید سعیدوف را در مجموع به 29 سال زندان محکوم کرد، مصادره مال و ملک و مال و ملکی و به خاطر جبران ضرر اقتصادی به دولت رساندهش نیز پیش بینی شده است. اما با گفته نزدیکان زید سعیدوف، مقامات حالا تلاش دولتی کردن منزل‌های حتی زمان شوروی خریده پیوندان صاحب کاری زندانی را دارند. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
خیرالله سعیدوف، پسری کلانی زید سعیدوف، روزی 25 انور به رادیو آزادی گفت که صبح امروز سود اجراچه های برخی از دادگاه های شهر به منزل آنها آمده، بر اساس قرار دادگاه عالی در مورد مصادره مال و ملک طلب کردند که منزل های خود را بسپارند. و افزود بر اساس قرار دادگاه عالی نزدیک 25 نفر از اعضای خانواده آنها با شمول برادران و خواهران و مادرش در صورت مصادره مال و ملکشان به خانه و در میمانند.
نمیدونیم سرون نکنم دیوار زنیم الان پتشتیم همیزه نه اکو خیریت، اما خورم در همون وقتی روزه اول همسای همون نبودن دگنی اونا هم همون طولا گرفتار میشتن، هم فرزندان هم خانواده هم این ده تا فرزند بزرند رو همکی.
بای گفت طبق ماده 57 کدکس جنایی ذکر شده است که باید تنها مالکیت محکوم شده به فایده دولت مصادره شود. بند سیومی این ماده به گفته او مصادره مال و ملک برای محکوم شده یا شخصان در تامیناتش بوده ضرور را منع میکند. خیرالله سعیدوف میافزاید حتی خانه امکش را که هنوز در سالهای 70 خریده شده است و حالا در آن نزدیک 30 نفر به سر میبرند، میخواهند مصادره کنند. مقامات هنوز این خبر را شهر ندادند، ولی دو حکم دادگاه عالی که زید سعیدوف را در مجموع به 29 سال زندان محکوم کرد، مصادره مال ملک او به خاطر جبران ضرر اقتصادی به دولت رسانده‌اش را نیز پیش بینی میکند. زید سعیدوف 56 ساله ماه مارس سال 2013 یک ماه بعد از اعلان تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت و در ماه دکبر همان سال از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به اتهامات چون سوء استفاده از مقام، بسیار زنی، رشوتگیری و تجاوز به ناموس به 26 سال زندان محکوم شد. در ماه ایول سال گذشته دادگاه عالی به حکم او 3 سال دیگر افزود. مقامات بر اساس حکم دادگاه تا حال دست کم 8 کارخانه و شرکت های مربوط به زید سعید و نزدیکان او از جمله فابریکه دوزندگی گلستان و کارخانه تاجیک مرمر را دولتی کردند. زید سعید و طرفدارانش اتهام علیه او اعلان شده را رد می کنند و آن را سیاسی می نامند. به عقیده زید سعید و جانبدارانش او بعد اعلان برای تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو تحت تعقیب قرار گرفته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مصادره منزله‌های مربوط به صاحب کاری زندانی زید سعید و نزدیکان او. شنوندگان ارجمند، یادآور میشیم که به طالب مجله خبری ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. توجه کنید به این آگهی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز 25 ژانویه نخستین سفر خارجی خود بعد از لغو تحریم های بین المللی را از اروپا شروع کرد. بنابرای ایتیای رسمی در سفر 5 روزه بر روم و پاریس، او را تاجران ایرانی، وزیران نفت و گاز و دیگر منصبداران والا مقام کشور همراهی خواهند کرد. حسن روحانی در روم با رئیس جمهور ایتالیا سرخیو ماتاریلا و نخست وزیر کشور ماتئو رنزی ملاقات و گفت و شنید میکند. او با گروه تاجران ایتالیایی و بعدن در واتیکان با پاپ روم فرانسیسک نیز ملاقات خواهد کرد. حسن روحانی روز 28 ژانویه برای گفت و شنید با رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هلند وارد پاریس میشود. یوکیو آمانا، مدیر کل مگاتی، آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای، 16 ژانویه در وین اعلام داشت که ایران همه بندهای سازشنامه هسته‌ای را اجرا کرده است. به دنبال این، اتحادیه اروپا اعلام داشت که همه تحریم‌های مالیوی و اقتصادی و همه آنچه که به برنامه هسته‌ای ایران وابسته بود لغو شدند. ایالات متحده تحریم‌ها در بخش بانکداری، تجارت بحری، صادرات پولاد و چند ساحه دیگر را بیکار کرد. با لغو تحریم‌ها ایران به بیش از 30 میلیارد دلاری در حساب‌های خارجی منجمد شده دست می‌یابد. لغو تحریم‌ها به رشد اقتصاد کشور که سال‌های اخیر تقریباً به زانو زده بود و به افزایش بیکاری در ایران منجر شده بود مساعدت خواهد کرد، مطمئنند مقامات ایرانی. و اما چرا حسن روحانی در نخستین سفر خود به اروپا محض از روم و پاریس دیدن میکند، در حالی که سالهای پیش تهران با دیگر کشور قاره آلمان رابطه های خیلی قوی اقتصادی داشت و بعضی ها پیشگویی هم میکردند که سفر اولین او به برلین خواهد بود؟ صحبت ما با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از همین سوال شروع شد. او در پاسخ گفت:
سفری که حالا آقای روحانی انجام میده سفر معلق شده است که بعد از انجام حادثه تروریستی در پاریس لغو شد و حالا با آرامتر شدن اوضاع از سر گرفته میشه، ولی رفتن رئیس دولت جمهوری اسلامی به ایتالیا و فرانسه دلیل بی‌اعتنایی به بقیه کشورهای اروپایی نیست و یا بی‌میلی برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری. همین چند روز قبل صدر اعظم پیشین آلمان در رأس یک هیئت بزرگ اقتصادی در ایران بود و مذاکراتی رو با مسئولین ایرانی به عمل آورد، ولی به هر حال ایتالیا و فرانسه هم به دلایل سیاسی و اقتصادی میتونن هم مورد توجه جمهوری اسلامی قرار بگیرن. همین دو کشور به تحولات بعد از اجرای توافق اتمی علاقمند هستند. شرکت‌های نفتی ایتالیایی ملاحظه میکنند که اگر بشه بار دیگه در بازار نفتی ایران حضور پیدا بکنند و صنایع ماشین سازی فرانسه هم که در ایران قراردادهای مستحکمی دارن، دلشون میخواد این جای پا رو ضمن حفظ کردن در صورت امکان توسعه بدن.
بله آقای تقی‌زاده، بگوید که سفر روحانی به اروپا آیا یگان انگیزه سیاسی هم دارد یا صفر به خاطر تحکیم رابطه های اقتصادی است؟ منظورم آقای روحانی این سفر را برای تقویت نفوذ سیاسی خود در جامعه ایران استفاده خواهد کرد؟
بدون تردید البته آقای روحانی یک با این سفر میخواد اعتبار بین المللی خودش رو بالا ببره، اگر بتونه از این اعتبار در داخل استفاده بکنه برای تقویت مواضع خودش در انتخابات 16 اسفند مجلس، ولی بعید به نظر میرسه که در این مورد موفقیت زیادی به دست بیاره. بنابراین به دنبال این است که کارنامه اقتصادی مناسبی رو بتونه به مردم عرضه بکنه. به این علت در طول سفر به ایتالیا و فرانسه بیشتر هدفهای آقای روحانی جلب همکاری‌های تجاری و اقتصادی، بخصوص اگر بتونه شرکت‌های نفت عینی در ایتالیا و شرکت توتال در فرانسه رو قانع بکنه به برگشتن به بازار ایران و توسعه نه تنها بخشی از فازهای نفتی بلکه همکاری کردن در توسعه فازهای گازی. البته برای توسعه صنایع اتومبیل‌رانی هم آقای روحانی گفتگوهایی با مقامات فرانسوی به عمل خواهد آورد و همینطوری مذاکرات در مورد صنایع اتومبیل سازی با ایتالیایی ها هم صورت میگیره. ایتالیایی ها دولت کنونیشون در ادامه بحران دو سال پیش جامعه اروپا همچنان دولتی است که خیلی خط مشخصی در مناسبات خارجی نداره. خب با توجه به اینکه رئیس دیپلماسی جامعه اروپا خانم موگرینی ایتالیایی هست و او کمک کرد به پیشبرد برنامه‌های اتمی، طبیعتاً مذاکرات و گفتگوهای سیاسی هم در این کشور با دولت ایتالیا انجام خواهد شد.
تشکر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که به او در رابطه با هدف‌های نخستین سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به اروپا بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران صحبت می‌کردیم. این سفر روز 25 ژانویه از روم شروع شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
و بازم از مسائل بین‌المللی، فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه اظهار نمود که کشورش پیش تروریست‌ها سر خم نخواهد کرد و از تهدیدهای آنها نیز هراسی ندارد. اظهارات او روز 25 ژانویه در نیو دلهی پایتخت هندوستان بعد از آن صدا داد که گروه تندروی دولت اسلامی در اینترنت نوار ویدیویی را درباره نه مصالحی در حمله‌های تروریستی پاریس دست داشته نشر کرد. در این نوار سیتیز جان با کشور عضو ائتلاف بین المللی ضد دولت اسلامی از جمله با فرانسه و بریتانیا تهدید ها کردند. تفصیلات را در این باره از همکارمان خیرمان بقازاده می شنویم.
پرزیدنت فرانسه فرانسوا اولاند دعوت کرده است که در این کشور رژیم وضع فوق العاده ادامه یابد. این پیام را رهبری فرانسه بعد نشین نوار ویدیویی اشتراکچیان حمله های ماه نوامبر ارائه کرد. در نوار گروه تندروی دولت اسلامی ادعا میکند که مسئولان حمله ها پیروان این سازمان می باشند. ماه نوامبر بعد کشتار 130 نفر در پاریس، حکومت فرانسه وضع فوق العاده اعلان کرد. رهبری فرانسه میگوید ماه فوریه حکومت تمدید 3 ماهه وضع فوق العاده را مطرح میکند. فرانسوا اولاند گفت:
فرانسه از تهدیدهای تروریستی خوف ندارد. ما بهر دفاع از دموکراسی تمام کار امکان‌پذیر را اجرا خواهیم کرد. از این رو تصمیم گرفتیم وظیفه فوق العاده را تمدید کنیم. ما دائما از ارزش‌هایمان حمایت خواهیم کرد.
نوار ویدیویی گروه دولت اسلامی توسط شبکه‌های اجتماعی پخش شد. در آن سربوری با اشتراک 9 نفر نمایش داده شده تاکید می‌گردد که آنها مسئول حمله‌های ماه نوامبر می‌باشند. مؤلفان نوار لقب‌ها و شهروندی این 9 نفر را آشکار کردند که 3 نفر آنها فرانسوی، 4 کس دیگر شهروندی بلژیا و 2 نفر شهروندی عراق بودند. نوار با تهدید به سروزیر بریتانیا دیوید کیمرون به پایان می‌رسد. دولت اسلامی یک گروه تندروی مذهبی است که قسمت‌های از قلمرو سوریه و عراق را اشغال و در این سرزمین‌ها اعلان به نام خلافت کرده است. این گروه با برخورد بی‌رحمانه نسبت به اسیران و دیگر اندیشان و پیروان مذهب‌های غیر نام برآورده است. شامی 13 نویبر سال 2014 چند گروهی سلاح بدست به صورت علاهیده به چند منطقه پاریش پایتخت فرانسه حمله کردند. یکی از حمله ها در نزدیکی ورزشگاه پاریش هنگام بازی تیم های فوتبال فرانسه و آلمان صورت گرفت. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند را که در ورزشگاه بود بعدی بلند شدن صدای ترکیش ها از ورزشگاه بیرون برآوردند. در حمله های خونینی پاریش 130 نفر کشته و بیش از 350 تن زخمی شدند.
واکنش فرانسه هولند رئیس جمهوری فرانسه با تهدیدها از سوی گروه تندروی دولتی اسلامی.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. رویای ایام طفلی درباره پیدا کردن خزینه دختر شاه و اژدهای خفته روی آن در خرابه های قلعه هولبوک یک ساکن ناحیه واسعه را عاقبت به دنیای باستانشناسی برد. عبدالله خوجایف این باستانشناس میگوید که تا امروز خزینه را پیدا نکرده است، اما امتی شرکتش در حفریات در هولبوک دیگر یادگاری های نادر را آشکار نمود. توجه نماید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی در این باره.
خزینه تخیلی دختر شاه و اژدهای روی آن خفته در ویرانه های قلعه هولبوک عبدالله خواجایف ساکن ناحیه واسه را در کودکی کنجکاو کرده بود. او آن زمان پنهانی از والدین با ویرانه های هولبوک می اومد و بیشتر از تپه خاک چیزی بیشتری را پیدا نمی کرد. اما باور داشت که آن اژدها و خزینه دختر شاه حتما زیر همان تپه خاک نهفته است. عبدالله خواجایف باستانشناسی تاجیک میگوید
و بعدا در وقتی بر کمال رسیدم همین حس کنجکاوی ما رو به پژوهش و کاویش این خزینه خلق تاجیک آورده رسوند.
عبدالله در 18 سالگی در کاویش های قلعه هولبوک همراه با باستانشناسان معروف زمان شوروی شرکت داشت. بازیافتی نخستینش نیز در همان کاویش بود، ولی نه از خزینه دختر شاه. عبدالله خواجایف باستانشناس تاجیک افزود
اولین بازیافت دستاورد من در شاهروی باستانشناسی کوزچه شیشگینه بود که از سطح فرش این بینای مسجد یافتم.
عبدالله خواجایف در طول 40 سال جستجو و کاویش ها نشانه ای از خزینه دختر شاه و اژدهای خفته را پیدا نکرد، اما هر دهلیز راه رو اتاق و فرش و آبکش و لوله های قلعه هولبوک را آموخت. غنوات پیدا کرده او و باستانشناسان تاجیک روس از زیر ویرانه های هولبوک تاریخ زنده 1100 ساله ملت تاجیک است. عبدالله خواجایف باستانشناس تاجیک.
سالهای 80 قرن گذشته در وقت حفریات های باستانشناسی یک بازیافت نادری که با گذشت سال برای من به نهایت ارزش بلند دارد، مهر شاهان خطلان زمین با تصویر شیر از سنگ پیدا گردید.
بازیافت های باستانشناسان تاجیک روس از جمله عبدالله خواجایف از خرابه های قلعه هولبوک مال یک آثارخانه بزرگ شده است. این آثارخانه در پهلوی قلعه هولبوک بنیاد شده و بیشتر از 2000 آثار دوره های گوناگون تاریخی را گرد آورده است.
من بیش از 700 نگاره های شیشگین، سفالی، برنجی و فلوزی دریافت کردم.
خرابه های هولبوک که در تصور مردم زمان لانه اژدها و خزینه دختر شاه بود، فعلا مکان دیدنی و زیارت نوخانه‌داران در روز توی و سور شده است. و بر اضافه هر سال بیشتر از 3000 نفر سیاحان داخلی و خارجی لانه تخیلی اژدها و خزینه دختر شاه را بازدید میکنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
رویای ایام طفلی درباره خزینه دختر شو که یک ساکن ناحیه واسه را به عالم باستان شناسی برد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این نشر مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.